خب میپردازیم به ادامه سوالاتی که پیرامون زندگی حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام بود و دوستان قبلا نوشتن به ما دادن. سوالاتی هم الان در نزد دوستان تو ذهن نورانیشون هست که عزیزان نشستن زحمت میکشن این سوالات رو همه رو تنظیم میکنن. ما وقتی اینها رو پاسخ دادیم اونها رو هم هر مقداری که باز این جلسه برسیم شفاهن همینجا مطرح میشه پاسخ میدیم یا اگر کتبی هست به صورت کتبی پاسخ میدیم. آخرین سوالی که جلسه گذشته پاسخ دادیم که خیلی اینها مهمه، هر کدومم یه بحث در واقع اعتقادی هست، این بودش که سوالی رو مطرح کرده بودن که هر کس قرآن رو از روی نوشته بخونه از بینایی خود بهره مند میشه و موجب کاهش پدر و مادرش میشه هرچند که کافر باشن. ما اینو در جلسه گذشته پاسخ دادیم این قضیه رو که به چه صورت هست، یعنی کافر نمیشه برای کفار استغفار کرد. اینو تو بحث دعا هم و تو بحث حضرت ابراهیم هم عرض کردیم، نمیتونی شما بگی خدا ادیسون رو بیامرزه، خدا گراهام بل رو بیامرزه، اینا نه، برای که اینا مشرک بودن کافر بودن، نمیتونی بهشون بگی. برای مسلمان فقط شما میتونی، مسلمان واقعی فقط شما میتونی طلب غفران بکنی و استغفار بکنی. این مطلب رو عرض کردم. ولی اگر برای کسی از کفار در واقع فرزندی داشته باشه، فرزندش بیاد قرآن بخونه، این قرآن خوندن او باعث نمیشه که غفران الهی شامل حال پدر مادرش که کافرن بشه، بلکه عرض کردیم از شدت عذاب اونها کاسته میشه در برزخ و در قیامت. این یه مطلب که اینو توضیح دادیم. یه سوال دیگه ای که کردن فرمودن که در بحث دعا، حالا اینا البته خب یک جا رسیده بعضش به زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام مربوط نمیشه، ولی خب حالا پاسخشو میدیم، یه دونه هست مشکل نداره، که در بحث دعا شما گفتید اونجا تو بحث که دعا کردن واجبه. بله دعا کردن واجبه، خیلی هم تأکید شده، مخصوصا در این آیه 60 که از سوره مبارکه، عرض به خدمتون این که به نظرم زمر بود که میخوندیم، یا حالا آیهش رو من ممکنه که اشتباه بگم، شما رجوع میکنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اینجا میفهمد که بخوانید مرا تا من جواب شما رو بدم، که اینو ما توضیح دادیم که چگونه بخوانیم و چگونه جواب بگیریم. بعد میفهمد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونو تو بحث دعا عرض کردیم، اگر کسی از روی تکبر واقعا دعا نکنه، یعنی عمدن دعا نکنه، از روی تکبر بگه برای چی دعا کنم، خواست بده نخواست نده، قطعا سید خلون جهنم داخلین هست، یعنی حتما خدای تعالی داخل جهنم خواهد کرد. اینجا این دعا دعای واجبه، مگر کسی یادش بره که دعا بکنه، بلا فاصله که یادش اومد باید دعا بکنه. این دعا کردن اونجام توضیح دادیم که اگه دوستان گوش بکنن اونجا عرض به خدمت که این توضیحات رو دادیم. اما سوال بعدی آیه 4 و 5 از سوره مبارکه ممتحنه هست که اینجا فرمودن که آیه فرموده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. اینو ما تو بحث حضرت ابراهیم آیه رو نخوندیم، شاید به اون صورت دقت بکنید، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. اینجا میفرماید که قطعا برای شما اسوه حسنه ای در ابراهیم علیه السلام هست. اسوه حسنه یعنی چی اینجا؟ یعنی این که شما میتونید حضرت ابراهیم علیه السلام رو الگو قرار بدید به عنوان یک کسی که مؤمن هست، الگو قرار بدید، از او تبعیت بکنید، اشکالی هم نداره. شما میتونید حضرت ابراهیم علیه السلام الان هم بیاد تو زندگی خودت، تمام صفات حضرت ابراهیم بذار وسط، ازش الگو بگیر. حضرت ابراهیم زندگیش مثل زندگی پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم زندگانیشون مثل زندگانی حضرت ابراهیمه، فرقی نمی کنن، همه یکی هن. برای همینم پیغمبر از ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام هست، یعنی فرزند حضرت اسماعیل علیه السلام هست و از این نسل پیغمبر به وجود آمده. برای اینکه ابراهیم علیه السلام اینجوری که تو این چند جلسه ما با شما 17 جلسه 19 جلسه که صحبت کردیم به شما عرض کردیم که بعد از پیغمبر خاتم بزرگترین پیغمبر الهی بوده، از بزرگترین پیغمبران بوده بعد از پیغمبر خاتم، ما رو دستش پیغمبر ندیم، حتی حضرت موسی علیه السلام هم پای حضرت ابراهیم نمیرسه، کلیم الله بوده ولی نمیرسه. ولذا ابراهیم علیه السلام مثل پیغمبر، شما بذارید حضرت ابراهیم وسط الگو قرارش بدید، ببینا داره دقیقا همون کارهایی که شما حضرت ابراهیم میکنه همون کارها رو پیغمبر هم میکنه، همون کارهایی که پیغمبر میکنه حضرت ابراهیم هم میکنه، مسئله ای نداره که الگو قرار بدین. اینجا میفهمد قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، اونجا هم در سوره احزاب میفهمد لقد کان لکم، آیه رو بخونید شما، فی رسول الله چی؟ اسوتون حسن، دوتا یک، هیچ فرقی نمیکنه، چون همه اون کارهای حضرت ابراهیم عین کارهای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله هست. گیرم اینجا در بحث احکامی خود قرآن و احادیث به ما این توضیح رو میدن که در بحث احکام الله هر کی باید به پیغمبر خودش مراجعه بکنه در هر زمانی. در زمان حضرت موسی پیروان موسی علیه السلام باید به موسی مراجعه بکنن در احکام الله، در زمان حضرت ابراهیم همینطور، در زمان حضرت عیسی علیه السلام هم هر کی به پیغمبر خودش، در زمان پیغمبر خاتم هم در احکام الله همینطور. ولی در توحید، در اعتقادات اسلامی که نبوت و توحید و معاد، هر چی که حضرت ابراهیم میگه همون پیغمبر خاتم گفته، هر چی که عیسی، موسی، نوح، عرض به خدمتتون که پیامبران دیگه، حضرت یعقوب سلام الله علیه اجمعین، همه اونا بگن پیغمبر خاتم همونو گفته، هیچ فرقی بین اینا نیست. فقط در احکام که ما بهش میگیم شریعت، در شریعت، در احادیثی در خود میزان الحکمه هست که وقت نیست اینجا بخوایم بخونیم اینا رو، اونجا میفهمد هر کی به پیغمبر خودش مراجعه میکنه در زمان خودش. پس این سوالی که اینجا پرسیدن، ببینید در سوره ممتحنه آیه 4 حضرت ابراهیم علیه السلام و مؤمنین همراه او را الگو معرفی کرده، آیا غیر از پیامبران کسی الگو میشود؟ بله، هیچ مشکلی نداره غیر از پیغمبر. حضرت ابراهیم که الگو بودنش معلوم شد، لقد کانت، قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، این تو حضرت ابراهیم که مشخص شد، والذین معه، و کسانی که معه یعنی همراه او هستند. دقت بکنید، معه معیت هست، یادتون باشه معه نه با او هستند، یعنی همراه او هستند. کسانی که همراه او هستند، همراه حضرت ابراهیم هستن به معنای واقعی، یعنی حتما یادداشت میکنید که باید 100% از حضرت ابراهیم تبعیت بکنن. اینا هم چون تبعیت 100% میکنن، شما از رو دست اینا بندازی کپی کنی، از رو دست خود ابراهیم علیه السلام بنداز کپی کن، هیچ فرقی با هم دیگه چی؟ تموش. حالا همچین آیه را در مورد پیغمبر داریم، در سوره مزمل داریم، اونجا بیفرماید که آخرین آیه سوره مزمل، ان اول سوره مزمل میفهمد که ای پیغمبر یه مقدار از شب رو بخواب، یه مقدارش رو عبادت کن، تلاوت قرآن داشته باش، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. میاد ادامه پیدا میکنه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تا میرسه به آخرین آیه 11 تا آیه ظاهرا باید داشته باشه. این آیه رو دقت کنید، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا فی ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، بازم اونجا کلمه مع داره، میفهمد قطعا تو که بلند میشی برای نماز، برای تلاوت قرآن، برای شب زنده‌داری، برای خلوتی با خدا، چهار تا کلمه با خدا حرف بزنی، قطعا ای پیغمبر خدا تو رو میبینه و میدونه که داری چی کار میکنی. اعمال تو رو اونجا همه رو ثبت و ضبط میکنه برای تو. ان ربک یعلم انک تقوم و ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معك. طائفه من الذین معك یعنی اون گروهی هم که پای خودشونو چیکار میکنن؟ جای پای تو میگذارن. طائفه من الذین معك، اونا هم خدای تعالی با تو همه رو یک جا داره، حواس به قول ما عوامانه بخوام بگیم حواسش به هم به تو هم به همونا هست، یعنی همه رو در علم خودش گذشته و محیط بر اینها هست. طائفه من الذین معك، پس این کلمه مع یه جاهایی نه همه جا که در قرآن به کار می رود به معنای مصاحبت همراهی و تبعیت 100%. اینو حتما یاد داشته باشین که خیلی به دردتون میخوره. در اینجا به همین صورت، خب اینجا جواب این سوال این شد، پیغمبران میتونن الگو باشن 100%. آیا غیر از پیغمبران میتونن الگو باشن؟ پاسخ، اگر پاشون رو جای پیغمبر رو بذارن 100% تبعیت کنن، اونا میتونن الگو باشن. چرا؟ چون این فرد داره همون کار پیغمبر رو چیکار داره میکنه؟ به من جواب نمیدید، انجام میده. یه مثال میزنیم، یه کتاب خطی شما داری، مثلا تصور بکنید شما کتاب خطی مال مرحوم حر عاملی، وسایل شیعه مال حر عاملی دیگه رحمت الله علیه، مثلا کتاب خطیشو داری، این کتاب خطی رو یه نفر اومده تو چاپخونه عروش چاپ زده، شده چاپی دیگه خطی نیست، یه نفر میخواد رجوع بکنه به وسایل شیعه. دقت بکنی چه سراغ کتاب خطی خود حر عاملی بره، یعنی مستقیم از رو اون بنویسه، چه به این کتابخونه‌ای که به این کتابی که تو چاپخونه چاپ شده بره. هر دوتاش یکیه. چرا؟ برای اینکه این چاپی هم از روی کدوم نوشته؟ از روی اونش. مگر اینکه این چاپی خدای نکرده یه جایشو قلم انداخته باشه، تحریف کرده باشه، میگن آقا این دیگه به معتبر نی، به درد نمیخوره. اینجا مگه کسی 100% از پیغمبر تبعیت بکنه؟ چه شما او رو الگو قرار بدی، چه پیغمبر رو الگو قرار بدی، فرقی نمیکنه. یه صلوات بپرسید، یه سوال دیگه رو پاسخ بدیم. آیا حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر امامزادگان مثل علی اکبر و حضرت قاسم و ابوالفضل العباس سلام الله علیهم اجمعین از نظر مقامی از انبیا برتر هستند؟ نه، کسی نگفته که این بزرگواران از انبیا برتر هستند. نبی جای خودشو داره، رسول جای خودشو داره، اما یه وقت هست که خداوند متعال یک مقام خاصی برای کسی در نظر میگیره که اون مقام خاص رو کسی که ممکنه از او هم بالاتر باشه اون مقام خاص رو مثلا نداشته باشه. مثال میگم این مقام فقط مخصوص این باشه، مثلا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، خداوند، یعنی روایاتی که ما نقل میکنیم برمیگرده به خود خدای تعالی دیگه، امام صادق علیه السلام فرمود عمویم عباس به خاطر این ایثاری که در صحرای کربلا کرده خداوند متعال در روز قیامت دو بال بهشتی به او میده که و مقامی رو براش در بهشت داره که همه به حال او قبطه بخوره، در این حال که نبی تو جایگاه خودش هست، ولی همون نبی ممکنه به اون مقام حضرت قمر بنی هاشم قبطه بخوره که کاش این مقام هم از آن من بود، نه اینکه حسادتی بشه. ببینید قبطه با حسادت فرق میکنه. حسادت یه وقت من میگم این پولی که ایشون داره، این ثروتی که الان ایشون داره، ماشین یا خونه‌ای که ایشون داره رو انشالله که نداشته باشه، من داشته باشم و این نداشته باشه، بسوز مالش ابین بره من داشته باشم فقط، اینو بهش میگن حسادت، بسیار گناه کبیره و بدیه. قبطه یعنی این که میگه خدایا این مالی که این داره کاش من هم مانند او این ثروت و این مکنت رو داشتم. اینو بهش میگن قبطه. قبطه چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی اشکالی نداره، خوبم هست اتفاقا. فرقش با حسادت اینه، حسادت همونجور که گناه کبیره است، قبطه فرقش با حسادت اینه که میگه کاش من این تمکن مالی رو منم داشتم، اینم داشته باشه، منم میداشتم، خدایا به منم بده، این اشکال نداره. در مسائل معنوی هم به همین صورته، یعنی من میگم کاش منم موفق بشم، اهل نماز شب بشم، اهل تلاوت قرآن بشم، همینطوری که ایشون هست. اینه بهش میگن قبطه خوبه. حالا در روز قیامت نبی جایگاه خودشو داره، رسول جایگاه خودشو داره، ممکنه خیلی از این انبیا باشن که به مقام شهدای کربلا قبطه بخورن، یعنی بگن کاش ما هم در کربلا می بودیم، شهید می شدیم و این جایگاه ها و این مقام ها هم اضافه بر اون مقام هایی که داریم چی می شدیم؟ بله؟ دارا می شدیم. این مشکلی نداره. پس اینا از انبیا بالاتر نیستن، نبی جایگاه خودشو داره، ولی دارای مقام های خاصی هستن که اون مقام ها رو ممکنه خیلی از انبیا نداشته باشن. این دقت رو داشته باشه. بعد پرسیدن که آیا حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، مثلا حضرت قمر بنی هاشم، اینها هم آیا ظالم بودن که به مقام امامت نرسیدن؟ خوب فکر کنین، شاید ما جواب سوال از شما بخوایم بپرسیم. آیا اینا ظالم بودن که به مقام امامت نرسیدن؟ دقت در آیه بکنید. آیه میفرماید که و اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل و کل ناسه چی؟ اماما. قال و من ذریتی، حضرت پرسید که خدایا این مقام امامت که این همه من براش رنج کشیدم و سختی کشیدم و تو بعد از همه ابتلاعات به من دادی، آیا این مقام امامت به ذریه منم میرسه؟ دقت بکنید، نفرمود که هر کس که ظالم نباشه امام میشه. این جمله رو حتما بنویسید چون یه روز به دردتون میخوره. آیه نفرمود ای ابراهیم هر کس که ظالم نباشه ما امامش میکنیم، اصلا آیه همچین چیزی. الان باید خب خیلی باید ما امام داشته باشیم. فرمود که امام از بین ظالمین نخواهد بود. اگر ذریه تو ظالم نبود در بینشون، ما از اینها یعنی هر کیو خواستیم به مقام امامت خواستیم میرسونیم، نخواستیم نمیرسونیم. پس این لزوماً اینجور نیست که هر کس ظالم نباشد 100% باید امام بشه. نه، اون ور قضیه هست، هر کس امام شد 100% چی نیست. من یه بار دیگه میگم که همه فهمیده باشن. ببینید مسئله به این صورته که هر کس که ظالم نباشد 100% نباید که حتما چی بشه؟ امام بشه. ولی اون ور قضیه، اون ور عبارت بشه میگن عبارت اخرى، اگر کسی امام شد از جانب خداوند 100% ظالم نباشه. الان همه متوجه شدن اینو؟ هر کس فهمید یه صلوات بلند بفرسته. یک سوال دیگه هست، این سوالات خیلی جونداری هم هست، اینا اشکالات هم بعضی مال مخالفین شیعه هم هست، بهتون بگم خیلی اشکالات خیلی سنگینی هم بعضن هست. واقعا هم باری کلا به این دوستانی که فکر کردن حالا هر جان که اشکالات بودن اشکال نداره، خوبه. پرسیدن که پیامبران ظالم نبودن، پیامبران ظالم نبودن، درست؟ در حالی که آیه می‌فرماید کسانی که مقام امامت ندارند ظالم هستند، این اشتباه چیه؟ اشتباه در سوال هست. آیه نفرموده کسانی که مقام امامت ندارند حتما لزوما باید چی باشن؟ ظالم باشن. آیه همچین چیزی نفرموده، فهموده اون بر عبارت اخرى، هر کسو که ما به مقام امامت برسونیم قطعا ظالم نیست، یعنی اون سن و ظلم رو انجام نداد. ولی این بر قضیه باز داریم تکرار میکنیم، که حتما نباید هر کس که ظالم نباشه، یعنی سه ظلمو انجام نده باشه، قطعا بیاد امامشه. نه، خدا داره امامو انتخاب میکنه، یه تعداد امام خدای تعالی میخواد از بین مردم انتخاب میکنه. چون فقط اینم بهتون عرض بکنم، ببینید امامت، مقام امامت، اینا رو یادداشتش خیلی به دردتون میخواد، چون ممکنه دیگه ما تکرارم نکنیم. واقعا هم زمانه یه جوری شده که دیگه ممکنه نه ما حالشو داشته باشیم نه آدم یهو زنده باشه با این وضعیت ها. ببینید یه تیکه معترضه ای رو عرض میکنم، واقعا این حالا مسئله است، نمیدونم شما مثل من رو این فکر کردید یا نه. دیروزم اتفاقا یه بنده خدایی داشت یه جا به من یه حرفو میزد، برای اونم یه آدمی بود که مثلا زیاد هم همچین معتقد اونچانه نبود، ولی این تکونش داده بود این صحنه، همین صحنه پلاسکو. ببینید شب طرف ساعت پنجشنبه صبح اتفاق افتاد دیگه آقا این، بله چهارشنبه شب طرف خوابیده با غنای نسبی، حالا مطلق بهش نگه، مثلا 1 میلیارد تو حسابش بوده، یه دکونم داشته ساختمان پلاسکو 3 میلیارد تومان، 1 میلیارد تومان مثلا جنس تو دکونش بوده دیگه، درسته؟ این خوابیده صبح 7:30 صبح شده فقیر، توجه کردی؟ ببین شب خوابیده با غنا با ثروت درستابی داشته نقشه میکشه که عید مثلا هم دارم میگم و برم مثلا سفر مثلا اروپایی مثلا گشتی هم بزنیم بگردیم بیام، مثال دارم میزن. صبح ساعت 7:30 صبح، یه ساعت بیشتر طول نکشیده شده فقیر مطلق، دولت میخواد 100 میلیون بهش اگه وام بده. حالا اینا احساساتی، همه تحریکاتی که فعلا تا 1 هفته 2 هفته ادامه داره، بعد کی فراموش بشه خدا میدونه. یه دکون میخوان بهشون بدن، بازم خدا پدر بچه های خیابون طیب و خدا خود طیب هم بیامرزه، حاجی رضایی هم بیامرزه، بچه های خیابون طیب، مرحوم طیب هم بیامرزه، توی میدون خراسان اینا چقدر با صفان با معرفت، بچه های جنوب شهر کلن دیگه تو معرفت اینا زبون زدن، فشتن یه بنر زدن که ما 30 تا واحد تجاری داریم، این ساختمان پلاسکو هر کی میخواد بیانه یه سال بهش میدی مجانی بره توش وایسه کار کنه. یه بنر زدن اونجا تو اون دم خیابون طیب، اینو بازم خدا پدر اینا رو بیامرزه. یه بنر زدن بیا آقا بگی هر کی میخواد. حالا یکی میخواد بهش 100 میلیون کمک کنه، یکی میخواد بهش مغازه کمک، فقیر شده. ببینید فرصت ها رو امیرالمومنین یک عبارتی داره که این ابن ابوالحدید گیج و ویج میشه، واقعا حالت ترقص یک سنی ها، ولی حالت ترقص بهش دست میده بی خود نیست. حضرت امیر میفرماد که بالا سرتون رو نگاه کنید این حرکت ابرها رو، حضرت میفرماد که فرصت ها مانند این ابرها هستن، میگذرن از بالای سر شما، ولذا میفهمد اقتنم الفرصه، فرصت ها رو مقتنم بشمرید. یا ممکنه یه شنبه دیگه مثلا یه کلاس نباشه، بنده نباشم، حالا دوستان دیگه هستن اینا، فلان بحث نباشه، یه اتفاقی بیفته اصلا، مایی که میخوایم مستمع باشیم نباشیم، حضرت میفهمد فرصت ها مثل ابرا داره میگذره دیگه، اون ابری که گذشت، اون ابری که میاد، ابری که گذشته نیست. اینا رو باید غنیمت شمرید. شما تو این چند سال، ما اینجا الان عرض به خدمتتون که حسابشو بکن چند سال این شنبه ها هست، آمارش دست برادرمون آقای صدیق هست. اونایی که اومدن اومدن، اونایی هم که نیومدن نیومدن، اونایی که استفاده کردن کردن، اونایی که استفاده نکردن هم نکردن، برای اونا گذشته، برای اینا هم گذشته. ولی چه گذشتنی؟ ببین دو تا نوع گذشتن ها فرق میکنه. حالا میخوایم این رو عرض بکنیم، داریم این رو صحبت میکردیم که میگفتیم که حرفمون سر چی بود آقا؟ خب اونو گفتیم تموم شد. قبلش چی داشتیم میگفتیم؟ راجب مقام امامت. این سوال یه بار دیگه میخونیم، پیامبران ظالم نبودند در حالی که آیه میفرماید کسانی که مقام امامت ندارن ظالم هستند. گفتیم این بنده خدا دوستمون سوالو غلط نوشته، در حالی که آیه اشاره به چنین چیزی چی نداره. آیه میفرماید که ما هر کس که بخوایم به مقام امامت برسونیم باید یکی از شرایط مهمش حتما حتما باید این باشه که ظالم نباشه. اما لزوما هر کی ظالم نباشه 100% این امام میشه، نه همچین چیزی نیست. دقت بکنید. حالا داشتیم اینو میگفتیم، خود امامت که یک مقام مهم هست، این دقت رو داشته باشید و این یاد داشته رو داشته باشید. فقط یک شرط نداره، امامت ظرفیت هم میخواد. یعنی خداوند خیلی، ببین من به شما یه چیزی رو عرض بکنم، اینم از دید نم خدای نکرده بخوام چاپلوسی بکنم یا مرسی، نه ما که میدونی نه به جای وصلیم، نه عرض به خدمتون که کسی حقوقی به ما میده و اینا، که دیگه شماها که کسی نشه، شماها که ما میشناسیم. من میخوام به شما عرض بکنم در زمان حضرت امام رحمت الله علیه مراجعی ما داشتیم مثل حضرت آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه، آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه، اینها رو ما داشتیم. من یادم حدود 9 تا مرجع ما داشتیم، ولی در هیچ کدوم این 8 تای دیگه مرجع اون ظرفیت پذیرش یک انقلاب، دقت بکنید، ظرفیت پذیرش یک انقلاب، دقت بکنید، ظرفیت پذیرش یک انقلاب و قیادت اون انقلاب و رهبری انقلاب در هیچ کدوم 8 موجود نبود، در هیچ کدوم موجود نبود. این یه بحثی داره، خدا رحمت کنه مرحوم استاد اخلاق و عالم بی نظیر و بی بدیل رحمت الله علیه، واقعا چه فرد عجیب، که سالها در مجلس ایشون حاضر میشدیم. الان هم من باز میگم بعضی جلسات درسی که نرفتم واقعا میذارم تو سر خودم که چرا بعضی این جلساتشون نرفتم. ایشون 6 صبح روز جمعه، 6 صبح، اونم با اون وضعیت 40 سال پیش، نه حالا 45 سال پیش، خیلی من جوان بودم، ولی مطالبی که ارزنده داشت ایشون در این زمینه ها واقعا، خدا رحمت کنه ایشون، حالا میفرمود وارد اون بحث نمیخوام بشم، میخوام بگم که خود قیادت و رهبری یک مسئله عامه، یه وقت یعنی قیادت عام، رهبری عامه. ایشون میفهمودن که خداوند هر وقت احساس کنه که یک کسی میخواد رهبری یک خانواده رو بر عهده بگیره، خداوند اون قیادت رو آنی تو وجودش قرار میده. یه مثالی میزد ایشون، مثالش این بود، دقت بکنید، میگفت شما مرغ رو نگاه کنید تا کرج نشده، کرج که حالا این بچه هایی که نشستن ممکن ندونن چه کرج میشه، یعنی این که این حیوان میره یه جا همش میخوابه دیگه تکون نمیخوره، یه دونه تخم مثلا کرده رو همون تخمه میخوابه، تخمه دیگه هم بکنه میشه میخواد، یعنی میخواد الان این تخمه بعد مثلا 21 روز مثلا جوجه بشن مثلا، خب میخواد مادر بشه. گفت تا میخواد که مادر بشه این مرغ، حالا همینجور گربه حمله میکرد، مرغ میدوید جیغ میکشید، گربه حمله میکرد، میگفت به محض اینکه این کرج میشه، هنوز جوجه ها بالقوه هستن، درست عرض میکنم آقا بالفعل نشدن دیگه، بله جوجه نشدن، بالقوه تخم مرغن، بالفعل جوجه هن. بعضی از علما فهمودن بالفعل هم جوجه هستن. عرض به حضورتون که هنوز تخم مرغ، ولی این کرج شده، کافیه شما یه روباه به این مرغ حمله کن، روباه رو میزنه. ایشون میفرمود که خداوند در وجودش ظرفیت مادر شدن، یعنی مرغی که جوجه داره رو قرار میده. حالا میگید نه مرغایی که کرجن ببینید جوجه داره، شما ببینید بهش زودی اول بالاشو پهن میکنه، این موهای این اطراف گردنشو میاره بالا، میخواد با پنجه بپره تو صورت طرف، اگه طرف خودمونی باشه که میاد دون و آب میده به این حیوان فلانی جوجه، ولی همین مرغ جوجه نداشته، اون چیزی که به عنوان مادریت هست تو وجودش هنوز خدا قرار چی نداده. در انسانها هم همینطوره، ولی ازا خیلی افراد شما هم چی میکنی، میگه فلانی میخواد زن بگیره، میگه فلانی چلفتیه که این چی جوری که به زن میده، این زن وقتی رفت ازدواج کرد هم اون زنه هم اون مرده، وقتی این رفت شوهر کرد اونم رفت مثلا زن گرفت، خداوند در وجودش رهبری خانواده را قرار میده، همون چلمبهه که که شما بهشون گفتی که این دیگه آخه این که دست و پا چلفتی، آخه این مگه میتونه چنبول، تو میتونی خونه اداره بکنی؟ خداوند همین این شما میتونی خود داره خونه اداره میکنه، شما میشین ما تو معبود عجیبه. بعد در روایت نبوی هست تو همین میزان الحکمه، خداوند فرمود برای اینکه به تو بفرماید من عامیانشو دارم میگم، فضولی موقوف مهندسه از صبح میره فلان میکنه، خوشو میکشه، چی میکنه، توق نم چقدر بگیره، فلان کنه، زندگیش اداره کنه، این همین دست میزنه به این طلا میشه، یک معامله میکنه، همه معامله کردن ضرر کردن، این معامله میکنه میبره. اینا یه چیزهایی است که ایشون بحثشو میکرد خیلی قشنگ که بعد این بحث باز بشه. همون چلمبهه، همون چنبله، همون که شما میگه با این دیگه کیه، خدا وقتی که رفت این ازدواج کرد این گام و برداشته واقعا خوش سپرده به خدا، و خدا میونه که این واقعا یه خودم شاید از فکری مثلا ضعیف هم کفالتشو خدا به عهده میگیره، و اون چیزی که میخوام بگیم تو نهادش قرار میده، یعنی اون ظرفیت وجودی رو. اون دختر خانوم هم که مادر شده، شما ببینید که حالا که بچه دار شده چه جوری این از بچه پذیرایی میکنه. همینی که شما میگید که مثلا این آخه همش که مثلا سرش تو این موبایل است و همش که این داره نمیشه، این چه جوری میخواد مثلا زندگی اداره کنه؟ بین 9 نفر مرجع، 8 نفر خداوند تو وجودشون، ببینید آیت الله گلپایگانی کم آدمی نبود، آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه وقتی زنده بود من آخرین روزهای حیات ایشون رفتم بالا سرشون، صورت ماهش رو ماچ کردم، عرض میکنم دستشون رو بوسیدم، به حضورتون عرض میکنم که اگرچه آدم نشدیم ولی خب این کارا رو کردیم، آمدم صحبتم کردم با ایشون فلان اینا، بعدش هم از دنیا رفت ایشون. ایشون در زمان همون که آخرین روزهای حیاتش بود فهمود منو ببرین کجا هکه، زمینو که بکنین یه قبر هست همونجا قبر منه، منو همونجا دفن بکنین توی بالای حرم ذریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیه. اصلا یه چیز عجیب و غریب، من خودم که زنده بودم یه چیزای عجیب و غریب از ایشون میدیدم، دارای کرامت بود واقعا، کم کسی نبود. حالا آیت الله بهاءالدینی که یک آدم ناز مرجان در حد مرجع بود، ولی اینا اصلا یک آدم عجیب غریب بودن، اصلا میخواست اینو درسته قورتش بده اینو، از بس نورانی بود. آقای بهاءالدین شما بیا تو آیت الله خویی، این مرد 1000 مجتهد رو نوشتن تربیت که تحویل جامعه اسلامی داد، 1000 مجتهد، مجتهد ها که یکیش آیت الله سیستانی، یکیش برادر آیت الله فلسفی بود که اصلا اونم عجوبه ای بود، اینها 1000، اما خدا تو وجود هیچ کدوم از اینها قیادت و رهبری قرار نداد که بتونه ظرفیت پذیرش یک انقلاب رو چی داشته باشه. شبا شما این معمای شاه رو میبینید، با دید خوبم نگاه کنید، من نمیخوام بگم همه تاریخ عنوان کرده نه، ولی این چرا که داره عنوان میکنه درسته انصافا، چون من دیدم اینا رو با چشم خودم، بعضی دوستانم اینا رو دیدم با چشم خودش، پرت و پلا نیست، درست همم مدارکش تو ساواک هست. شبا آخر شبم 12 تا 1 که وقتی اگه بیدار بودین خوابتون نمیبرد، مثل من همش تو فکر هستین که چه خاکی به سر کنین چه خاکی به سر نکنین، عرض بخنه نشستین شبکه افق یه وقتی نشون میده که ساواکی‌ها رو اوورده باهاشون مصاحبه میکنه، این شبا زنده هستن اینا رو اووردهشون داریم باهاشون مصاحبه میکنه، آقا چه خبر بود. نگاه کنید به این سریال معمای شاه، شما ببینید که وضعیت کشور مثلا شاه چی میگه، همه اینا همه اسناد هنوز هست، میدان توپخانه همون اون کمیته ضد خرابکاری میدان توپخانه بود، چشا رو میبستن میبردن همین گوشه میدان توپخانه که حالا جلوش مترو ظاهرا هست، موزه عبرت ها اونجاست دیگه، جلوش مترو، اینا میبردن اینجا و اینا، کار نداشت که نمیدونست این تو چی میگذره، که حالا بعد انقلاب اونجا کردن موزه، برید حتما یه جلسه برید نگاه کنید، همه عکسای کسایی که اینجا بودن مرد شهید شدن شکنجه شدن بعضیشون زنده موندن فلان هنوز هست. عرض به خدمتتون که میخوام اینو به شما بگم، اون رهبری امام رو هم که یه نفر بدلی درست کردن، الحمدلله در ایران استعدادهای فوق‌العاده‌ای داریم توی تقلید صدا و این گریمورا ما هستن و فلان اینا، واقعا استادن در این زمین، نشستن اینا درست کردن. شما ببینید که این حرفایی که از بین دو لب امام داره در میاد، از من اگه میپرسی اصلا مال خودش نیست. نرید بگید مخمل باف گفتش که به امام خمینی وحی شده ها، این چرت و پرتا رو بذارید کنار. نرید بگید که نم به امام خمینی رفته مثلا هر روز امام زمان علیه السلام بهش گفته چیکار کن، اصلا این حرفا بذارید کنار. میخوام بگم این حرفا مال خودش نیست، خداوند بنا به ظرفیتی که بهش داده بهش قیادت و رهبری میده، بتونی یا انقلاب و رهبری کن. از همونجا با آمریکایی‌ها مستقیم صحبت میکنه، با فرانسوی‌ها صحبت میکنه، با عراقی‌ها صحبت میکنه، با کویتی‌ها صحبت میکنه. یا آدمی که قلبش هر آنم ممکنه از کار بیفته، چون بیماری قلبی امام سالها بود بهاش بود، ولی این رهبری رو دوش خودش هم اصلا نمیدونست یه روزی رهبر انقلاب میشه، اصلا نمیدونست. خداوند در وجودش قرار داده. آیت الله خویی، امام به اندازه آیت الله خویی مشتهد تربیت نکرد، من به شما بگم، ولی تو وجود آیت الله خویی ظرفیت پذیرش یک انقلاب و رهبری رو خدا قرار نداد، در وجود امام قرار داد. این راحت بشین، داره تو هواپیما میاد، هر آن هواپیماشو ممکنه سرنگون بکنن، ممکنه بزنن، ممکنه بدزدن. اصلا بعد من تمام اطرافیان کیا بودن؟ ابراهیم یزدی بر وجه دیگه، از همه جبهه ملی و با کروات و خوب خوبش اون صادق طباطبایی، خدا بیامرزه، چند وقت پیش به رحمت خدا رفت، اینا بودن. اومدن اونجا به میکروفونی گرفتن جلوی امام، گفتن که آقا شما چه احساسی داری؟ او هیچ هیچ، یا این حالیش نی چی میخواد بره رهبری بشه، رهبر بشه، گفت هیچی احساس نه. آخه احساسی من نه. ببینید اینا حرفای خودش نیست، اینو خداوند بلا قیاس بلا تشبیه، مثل اون مرغه که کرج میشه، یه آن یهو در وجودش قرار میده که چجوری نگه بداره، چجوری کشانه. ولذا اومد وایساد، شروع کرد رهبری کردن. اون یارو که تحلیلگر سیاسی بود برگشت گفتش که خمینی غرب را متحیر و شرق را سرگردان کرده و خود مسئله روز جهان گشته است. برای چی این حرف رو میزنه؟ این اعتقادی نداره مثل من و شما که، ولی اینو فهمیده. توجه بکن این چیه؟ این همونی که اون مرحوم استاد اخلاق میفرمود که خدا وقتی که بخواد تو وجود یک کسی یک ظرفیتی قرار بده، قرار میده. بنابراین یهو میاد تو وجود حضرت امیر سلام الله علیه یک ظرفیتی قرار میده و ازش پیمان میگیره. ببین، و اخذنا منهم میثاقاً چی؟ غلیظا. این آیه قرآن میگه از به نوح اومده بهش گفته که میفرستمت پیغمبر بشی، و اخذنا منهم میثاقاً غلیظا. ببینید یعنی چی آیه قرآن؟ میخواد نوح رو بفرسته. شما حساب بکن، شما نوح آمده وسط بیابون خشک کویر لود که ما داریم، برو وسط کویر لود، شما چند تا تخته ببر با میخ و اینا شروع کن کشتی بساز. روزی به کشتی ساختن تو، آفتاب خوردن تو، اینا یه طرف، اون زخم زبون مردمی که دارن رد میشن هر روزی 40,000 مرتبه بهت میگن خیلی خلی، خیلی چلی، خیلی احمقی، دیوانه. آخه مگه اینجا با کویره؟ یه قطره تا حالا 100 سال بارون نیومده. خدا میگه اخذنا منهم میثاقا غلیظا. اول اسم پیغمبرا رو همه رو میاره، و ابراهیم و نوح و موسی و عیسی همه رو میاره، میگه و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. اون میثاق غلیظ چیه؟ میثاق غلیظ یعنی این که و گرفتیم پیمان. کی گرفته؟ زمانی که میخواست بفرسته پیغمبر بشه بهش فرمود، بهش فرموده که 200 سال باید وسط بیابون بشینی، به حرف من خدا اعتماد کنی، کشتی بسازی، هیچی هم نگی، فحشت میدن، سنگ بهت میزنن، فلان مکحب میتونی؟ گفته بله. گفته بفرم، و خودش به علم خدایی دیده که این میتونه این کارو بکنه. پیغمبر به امیرالمومنین صدا میکنه، میگه خدا به من فرمود، اینا خیلی جالبه، که من از تو پیمان بگیرم، بعد از من این اتفاقات میفته. خب چی میشه؟ میتونی به خاطر اینکه چند هزار سال بعد از من اسم من تو اذان بمونه، مردم نمازی بخونن فلان کنن، خدایی باشه فلان، تو از حقت بگذری 25 سال بعدش هم 5 سال بعدش هم که بشینی با اون وضعیت هیچی نگی این چشا خودش فهمود توش خار، یه استخونم تو این گلو، بشینی نگاه کنی هیچی نگی، همسرتو بکشن، بچه‌هات اینجوری میشن، همه فلان دونه دونه اینا رو ازشون میثاق گرفت. این ظرفیت تو وجود اینها دیده پروردگار، بعد اینا رو کرده امام، بعد امام حسین رو کرده امام حسین، نه اینکه امام حسین بیا تازه تو کربلا امتحان پس بده که میتونه آیا این کارو کنه یا نه. قبلا خدای تعالی میدونه به علم خودش که این میتوانه اونجا این ظرفیت رو داره، نه اینکه درد نداشته باشه، نه، همه اینا ظرفیت میتونه تحمل بکنه، یعنی میتونه یه کسی باشه که بعدا عالم بهش افتخار بکنه، هم مسیحیان بیان بهش افتخار بکنه. این قیادت باید خدا قرار. حالا اینو خداوند در بحث امامت غیر از این که اینها ظالم نباشن، خداوند متعال میاد در بحث امامت این امامت رو در وجود کسانی قرار میده که چی باشن شما به من بفرمایید. ظرفیت اون امامت رو هم غیر از این که ظالم نیستن حتما چی؟ این مسئله. پس اینجا دو بخشش کردیم، یک رهبریت عامه هست که خدا در وجود همه، یعنی چی؟ طرف وقتی مغازه دار شد خدا به اندازه مغازه قیادت بهش میده، رهبری میده. وقتی صابخونه شد همینجور، وقتی ازدواج کرد همینجور، وقتی بچه دار شد پدر شد خدا یه کاریش میکنه که بچه ازش حرف بشنوه. وگرنه شما برو تو کوچه، مگه پدر نیستی؟ خب برو تو کوچه به بچه هم چی کن؟ برای چی سنگ برداشتی؟ داری میخوای بزنی به چی؟ میگه به تو چه؟ خیلی راحت من به بچه خودم میگه در میره میاد تو خونه میگه بابا اومد. این کی این ترس گوشته تو وجود این بچه که از تو بترسه که بابا هستی؟ ولی برو به بچه تو کوچه بگو مثلا برای چی سنگ میزنی بهش؟ میگه به تو چه؟ حالا تو 50 سالت هم هست، میگه عجب بچه پررویی ها. تو نسبت به اون قیادت و رهبری نداری، ولی نسبت به بچه خودت این رهبری کی به تو داده؟ اینو خدای تعالی بهت داده که اون بچه از تو حرف ببره. این عامشه، خاصش راجب از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. اینجا خدای تعالی یک شرطش اینه که اینا ظالم نباشن، یک شرط هم اینه که اینها بتوانن از عهده امامت چی؟ آها، یه شرط هم اینه ظرفیت، ولی از جاهای دیگه شرایط دیگه امامت هم بیان کرده. این مطلبی که اینجا خواستیم توضیح بدیم. یه مطلب آخرم بگیم دیگه فرصت نداریم، مسابقات اذانم هست امشب. فقط یک صلوات، اگر مطلب رو متوجه شدید خوب یک صلوات بفرستید. آیا در زمان حکومت اینا جزء بحث حضرت ابراهیم نیست، حالا دیگه فرصت سوء استفاده شده. آیا در زمان حکومت پیامبر حجاب برای خانم ها اجباری بوده است؟ بله، حجاب اجباری بوده، یعنی باید اینا پوشش می‌داشتن. از زمانی که آیه حجاب نازل شده، اینجوری بود. قبل از این که آیه حجابم نازل بشود، ببینید فطرت زن و فطرت مرد این هست که قبایح خود را بپوشانند. ولی شما رجوع بکنید یک مورد نمیادید که مثلا قبل از اینکه آیه حجاب نازل بشه حضرت خدیجه مثلا العیاذ بالله فلان موقع برهنه رفته بیرون. مثلا توجه بکنید فطرت مرد و فطرت زن از زمانی که خلق میشن خدا فطرتا تو وجودشون قرار داده که اینها دوست ندارن قبایحشون رو کسی ببینه. شما بچه کوچیک ببین، وقتی که مادرش میره مثلا توی یه سنینی میخواد استحمامش بکنه، بچه خجالت میکشه. چرا؟ برای اینکه این فطرتاً دوست نداره قبایح او و زشتیهای او رو کسی چی؟ آها، این مطلب رو اینا رو باید دقت کرد. این اون زمانم بله آیه حجاب که نازل شد، اصلا آیه حجاب بر همین نازل شد، یا چه پیغمبر باشه زنهای پیغمبر همه، قبلش هم فطرتاً بر همین بود. خب این یک سوال. یک سوالی اینجا هست راجع به دعای ندبه هست، که در دعای ندبه دقت بکنید، اصل دعا، دعای ندبه دعای معتبری است. حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله تعالی، عرض به خدمتون که ایشون یک کتابی نوشته در مورد دعای ندبه، اگر رسیدید کتابش قطرش هم کمه، حتما بخونید، حتما حتما بخونید، و اونجا اسناد دعای ندبه هم ذکر کرده. اما من یه مطلب دیگه هم بگم، اگر کسی خواست به مقام امامت آنچنان که هست واقف بشه که مقام امامت چه مقامی هست، حتما بره دعای ندبه رو با معنا بخونه. دعای ندبه به اضافه زیارت جامعه کبیره تقریبا مقام امامت رو تو ذهن شما کامل توضیح میده که اصلا مقام امامت چی. دعای ندبه به اضافه جامعه کبیره، البته جامعه کبیره بیشتر از دعای ندبه، چون دعای ندبه چند بخشه فرازهایی از تاریخ رو بیان میکنه، امام شناسی کامل تو دعای ندبه بیان شده. اما در طول تاریخ دعای ندبه مورد صدماتی بوده، دشمن خیلی ضربه زده، سعی کرده بعضی از واژه های دعای ندبه رو یا تقطیع کرده یا تحریف کرده. شما باید در مراجعه به دعای ندبه حتما نسخ رو، نسخه های متعدد رو دقت کنید. مثلا ما در بحث معراج انشالله یک موردی داره تو دعای ندبه، نسخه هایی که الان شما میبینید نوشته که و عرجت بهی الى سمائک، اونجا نوشته و عرجت به روحهی الى سمائک. این غلط، معراج پیغمبر فقط به روحش نبوده، ولذا تو همین مفاتیح رو نگاه کنیم بالاش مرحوم آیت الله قمی نوشته که نسخه بدل نوشته عرجت به روحهی بهی و به روحهی، هم با نفسش هم با روحش، یعنی با خودش و روحش. ما چیزای دیگه که داره، عبارتی که اینجا دوستمون نوشته که فبعضون اسکنتهو جنتک الا ان اخرجتهو منها، یعنی خداوند اینجا نسبت اخراج حضرت آدم رو به خداوند داده در دعای ندبه، که این صحیح نیست. دقت بکنید، اگر کسی هم این دعا رو به همین عبارت خوند، باید بر مبنای اینکه قرآن نسبت اخراج حضرت آدم رو به شیطان داده، یعنی گفته شیطان اونها رو از بهش اخراج کرد و خارج کرد نه خدای تعالی، با توجه به آیه قرآن باید بیاد دعا رو حمل بکنه، اینجا اصطلاحا بهش میگن حمل بکنه، حمل بر مطلبی بکنه، بگه مثلا منظور از اخرجنا اینجا باید ببینیم چیه. نهایتا اگه به نتیجه نرسید در مقابل آیه قرآن، این فراز دعا رو باید بذاره کنار، بگه این فراز دعا مورد قبول نیست، چون قرآن میفهمد شیطان اینها رو خارج کرد از بهش نه خدای تعالی. پس اگه اینجا گفت جنتک الا ان اخرجتک اخرجتهو منها، یعنی تو تا این که تو اینا رو خارج کردی از بهش، این عبارت صحیح نیست. باید ببینیم اینجا منظور چیه، یک کلمه یا حذف شده افتاده، مثل همون عرجت به روحهی الا سمایی که بهی اونجا افتاده تو نسخه ها نوشتن. این رو هم گفتیم که اینجا خدمتتون صحبت کنیم. چند تا سوال دیگه مونده، دوستانمون زحمت میکشن برای جلسه آینده آماده میکنن انشالله، که جلسه آینده هم بذاریم این سوالا خودش یک منبر و یک تریبون بحث هست، واقعا خیلی به درد میخوره، انشالله اونجا ما پاسخ خواهیم داد. دوستان دیگه هم با سوال دیگه به ذهنشون رسید حتما مطرح بکنن، تا جلسه بعدم انشالله این آخرین جلسه پاسخ به سوالات ما باشه، و بعدش انشالله بریم سراغ بحث معراج انشالله. خداوند انشالله به خانواده های همه عزیزانی که آتش نشان بودن و عزیزانشون در این فاجعه خیلی هولناک از دست دادن، هموطنانی که اونجا زیر آوار موندن جانشون از دست دادن، به همشون صبر جمیل عنایت بفرماید، امسال رو انشالله سال آخر غیبت کبرا قرار بدهد، انشالله خدا دشمنان امیرالمومنین رو به جان هم بیاندازد، سوریه و یمن و عراق و از چنگال وهابیت آزاد بگرداند، همه زنده باشند، خبر خوشحالی سقوط آل سعود و وهابیت را به گوش همه برساند انشاءالله، برای شفای همه مرزها. مادر آقای فضلی، این عزیزی که امشب عرض کردم، مریضایی که بنده دارم، شما داری، بیماریایی که خود ماها داریم و بعضن هم متوجه نیستیم، محبت بکنید 3 صلوات بلند و همچنین برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر و سلامتی مقام معظم رهبری، که واقعا در این بحران‌ها این کشور بر دوش ایشون با عنایات و توجهات خاصه حضرت ولیعصر ارواح نافدا داره اداره میشه، داره میگرده، خداوند وجود ایشون هم حفظ بکنه انشاءالله، با اون 3 صلوات این دعاها رو به اجابت نهایی برسونیم. صلوات بلند خدا.